أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على دائم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. آخرین حرفی رو که ایشون در محرمات ذکر فرمودن حجر یا بدزبانی و الفاظ زشت گفتن، و مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا نسبتا روایات آوردن، عده از روایات ذکر هم بد نیست، روایات اخلاقی است و اضافه بر جهات اخلاقی این مطلب در میاد که بدزبانی از نظر شارع بله محرمه. البته این بدزبانی به عبارات مختلفی دیده شده در روایات دیگه، چون مرحوم شیخ از 4-5 تا روایت دارن به همین، و بحث نوع چهارم با این حجر تمام میشه. نوع چهارم از مواردی که جزء مکاسب محرم است جایی است که عمل فی نفسه حرام باشه. ما این رو توضیح عرض کردیم به نحو کافی و وافی. این عنوان که کل عمل محرم یحرم اخذ الاجرت علیه، این در روایات ما الان در روایات موجود ما نیامده، اما در کتاب به اصطلاح تحف العقول در اون روایات معروف آمده، و در اون روایات عرض کردم از این کلیات دو تا داره: کل نجسن لا یجوز بیعه و کل حرامن، و این هر دو در مقنعه شیخ مفیدم آمده، در نهایه شیخ طوسی هم آمده، بعد هم بین اصحاب مشهور شده، عرض کردیم. بعد هم در کتاب شرایع 5 قسم کرده برای مکاسب محرمه، قسم چهارمش همینه، ما یحرم فی نفسه، که مرحوم شیخ انصاری هم در اینجا به نحو تفصیل این نوع چهارمش، بیشترین قسم مکاسب مرحوم شیخ همین قسم چهارم بود، به نحو تفصیل محرمات رو با حروف هجایی به ترتیب حروف هجایی نقل فرمود. حتی محرمات بیش از این مقداره قطعا خیلی از کنه. ما در کتاب فقهی خودمون یک باب مستقلی، یک جای مستقلی به عنوان محرمات نداریم. یکی از این عالم معاصر کتاب داره محرمات و شریعه، همه رو جمع کرده، 4000 تاست جمع کرده در این کتابش. ما عناوین محرم داریم، کار خوبی هم هست جمع بشه، اما در فقه یک جا جمع نشده. تقریبا در فقه فعلی ما مخصوصا به برکت شیخ انصاری تقریبا تو ذیل، میگم شیخ انصاری، تو کتاب جواهر هم نیامده که استاد شیخه، اما شیخ مرتب تر بود، در جواهر مرتب تر به برکت مرحوم شیخ عده از محرمات در این نوع چهارم مکاسب محرمه ایشان ذکر شده، که این دیگه آخرینش میزن مسئله 29 یا 30 که 29 عنوان یا 30 عنوان رو ایشون از محرمات آورده، و کار خوبی هم هست. و این که اصل مطلب اگر عملی مبغوض شد، این ما یه توضیحاتی دادیم، گاهی مبغوضیت عمل به حسب مستفاد از لسان دلیل جوری است که تمام مراتب مبغوضیت میگیره، حتی معامله. گاهی هم نه، مبغوضیت یک عمل در یک محدوده معینیه، این دیگه کار فقیهه و کار فقه و مراجعه به لسان ادله. یه بحث کبروی اینه، هر عملی اگر مبغوض شد و محرم شد، گرفتن پول در مقابل او اخذ اکل مال به باطله. اگر هر عمل محرم شد، حالا مثلا اینشون حجر، یک کسی پول بگیره که مردم فحاشی بکنه، مثلا خیلی از رسانه ها کارشون هم پول میگن برای فحاشی بگیرن، این پول بگیره برای که فحاشی بکنه، اضافه برای اینکه اون فحاشی حرامه، اون پولی هم که میگیره ملکش نمیشه، اون پولی هم که میگیره حرامه، یعنی داخل ملکش نمیشه و اون معامله باطلی. عرض کردم محرمات بیش از این مقداره. این که خود عمل به تمام مراتبش این اختزا رو بکنه روشن نیست. اون جایی که اون عمل کاملا واضحه که مبغوضه و باید ازش اجتناب کرد، اونجا دیگه میشه این مطلب رو به نحو کلیت اثبات کرد. و عرض کردم به لحاظ فتاوای فقها، مثلا ما در فقهای قم این اصطلاح رو نداریم، لا یجوز اخذ، مثلا یحرم اخذ الاجر علی العمل المحرم، ما همچون عنوان، اما در علمای بغداد داریم، مرحوم شیخ قدس الله سره و مرحوم شیخ مفید، و بعدها هم در شرایع خب طبعا هم در جواهر متعرض شده و مفصل شیخ طوسی انصاری در اینجا. قسم چهارم تمام میشه با حجر و نوع پنجم. نوع پنجم از اونجایی که یحرم و اخذ الاجرت علیه دقیقا عکس نوع چهارم، ما یجب العمل به، اون چه که بر انسان واجبه بخواد اخذ اجرت بر او بکنه، بر اون چه برش واجبه، مثلا واجبه برش تجهیز میت بکنه، بخواد پول بگیره برای تجهیز میت، اون هم جایز نیست. حالا اون چون مسئله پنجم مفصله اون وقت وارد میشیم. با این مسئله اخذ اجرت بر واجبات مبحث شیخ قدس الله نفسه در مکاسب محرمه تمام میشه. یک خاتمه با بعضی از، یعنی بعضی از مواردی که جز محرماته جز این خاتمه نرفتن. حالا برای اینکه ایشون بعضی از روایاتو خوندن ما هم متعرض این روایت بشیم. البته این زبان بد و این ما در روایات هم عنوان فحش داریم. عرض کردیم اصل کلمه فحش و ماده فحشه به معنای وضوحه، مثلا تفاحش الامر یعنی واضح شد، تفاحشه به این معناست. کسی که بخواد خیلی واضح و سریع الفاظ مثلا مطالبی رو بگیم دیگرانه، از این جهت بهش فحش میگن. یعنی در حقیقت فحش رو بیشتر به لحاظ این که این میاد اون سوء سریره خودش، ولذا در بعضی از روایات تعبیر شده که فحش در حقیقت بیانگر این که اون سریره من سریره بدیه. امروزی ها چی میگن؟ میگن مثلا خلاف فرهنگ، از فرهنگ دوره. مثلا در واقع تعبیر زشت به کار بردن، حرفای زشت به کار بردن، اون نشانگر اون فرهنگ باطنی باطل انسانه، ولذا در روایات ما تعبیر شده که نشانه نفاقه. یعنی این در قلبش یک سوء اخلاقی داره، با فحاشی اون ظاهر میکنه، چون این فحاشی که به دیگران اثر نمیکنه، شما بد و بیرا به کسی اون که به دیگری اثر نمیکنه، در حقیقت بیانگر اون سوء باطن شخصه، بیانگر اون این فحشه، یعنی اون امر باطنی فاسد رو ظاهر میکنه. ما انواع تعابیر داریم، یکی مثلا از تعابیر، بله، تعابیر سب که خب سابقا مناظرتش خوندیم. یکی از تعابیر ان ابغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه، این روایت در این در کتاب، البته روایت با بیش از این مقدار دیگه چون در وسائل آمده که بسان کتاب نسخه متعال، من از این نسخه مرحوم آقای ربانی جلد 11 ایشان در ذیل جهاد نفس، ایشان عده از اخلاق رو در ذیل جهاد نفس آوردن، کار خوبی هم کردن. روایت در کتاب کافیز، این روایت که خوندم در اصول کافیز در باب اشراق و سندش خوبه، فقط توش سهل ابن زیاده، عدت من اصحاب ان سهل ابن زیاد ان صفوان، عرض کردم توضیحات رو کرارن عرض کردم. این مطلب رو از زمان علامه شروع شد راجع به سهل نقنق کردن و اشکال کردن، و چون مرحوم نجاشی هم تضعیفی ایشان از قول احمد نقل کرده، بعد از علامه یعنی بعد از قرن هشتم اصحاب ما یواش یواش راه افتادن همین روایت ضعیف تصحیح بکنن. یه راهش هم همون راهی بود که اخباری ها پیش گرفتن، البته توضیحاتشون خیلی واضح نبود، بد نبود حرفشون، ما اون رو به صورت متکامل گفتیم بحث فهرستی به جای بحث اخ. در کتاب من شرح من لا یحضر مرحوم مجلسی، اگه نگاه کنید مجلسی پدر، مثلا میگه رواه ان به اسناد فی سهل و سهل ابن زیاد طریقون، ایشون تعریف کردن طریقون، اشاره به همون راه فهرستی. یعنی در حقیقت مرحوم کلینی این رو از کتاب صفوان نقل کرده که سهل از عراق آورده. عرض کردم که داره مرحوم سهل ابن زیاد از قم، اصلیشون از تهران بوده، ساکن قم بودن، از قم رفتن به طرف عراق و مقدار زیادی از میراث‌های عراق، چه از کوفه چه از بغداد، به قم آوردن که در اختیار کلینی هم بوده، و این میراث بعد یه بالاخره دعوایی هم بین ایشان و معاصرش احمد شد. به هر حال اینا، این تعبیر سهل طریقون اشاره به اینه، یا اصطلاحی که باز من پیروزا به کار بردم، گفتیم این که میگه عدت من اصحاب من سهل، این اسناد نیست، این اجازه است در حقیقت، این اصطلاح دیگر بنده بود. یعنی این نه اینکه این از استادش اینه استادش از سهل، نه، این نسخه صفوانه که سهل آورده، اجازه نسخه. حالا
معلوم نیست اجازه هم داده بهش
به کی؟
به سهل.
من فکر میکنم، البته فکر خودم، چون ننوشتن اصحاب. اشکال مرحوم احمد این بوده که سهل اینا رو به نه وجاده آورده، از صفوان نشیده. من اشکال خود من اینه الان تو ذهن من. دلیلش هم از من بپرسین یه چیزی نیست که در عبارات اصحاب تصریح به این باشه. از مجموعه شواهد خود من اینه میفهمم، احتمالاً ایشون در بغداد نسخه از کتاب صفوان رو گرفته، از خود صفوان نشینده ارده. خب احمد اشعری فوق العاده در حدیث مقید بوده، معتقد بوده شما حق نداره بگی عن صفوان، بگو وجد تو فی کتاب صفوان. سهلا معتقد بوده نه، چون یقیناً کتاب مال او بوده میتونستم بگم عن صفوان. و عرض کردم این کذب نیست، این مبنای علمی است. بله ما که خارج هستیم ممکنه بگیم مبنای سهل قبول نداریم، نه اینکه این خلاف مثلا عدالت سهل باشه. و عرض کردم این یک مبنای معروفی بوده در اون زمان، عده‌ای معتقد بودن، عده‌ای تقریبا در اصولی در رجال در حدیث اهل سنت روی 95%. انعنه مسابقه با اتصاله، اگر گفت ان صفوان یعنی باید چینده باشه الان تو تسابق الاتصال. ادعی میگفتن نه ان ان اعم از اتصاله. روشن شد دو تا کلمه
تدلیس معنی دیگه،
تدلیس چرا باشه؟ میگه من میدونم کتاب مال اونه، میتونم بگم ان فلان. من که نگفتم سمعتمه، گفتم ان فلان.
امر متعارفی هم
هست، ایشون قبول فرمودن. همش همزوق سهل ایشون حالا دیگه بحث نفر بود دیگه. عرض کردم مناقشه
کتابی باشه استاد، مال خود شما باشه، بنده از این کتاب نقل کنم.
عرض کردم دیگه سلام متعارف بگیم، میگم متعارف که باید بگه وجد توفیق نگه انها. اونایی که مخالفن دقیق بودن گفتن نباید بگه انها، انه مسابقه بود. حالا شما مبناتون همین باشه، اشکال نداره، بحث نفرمایید، منم نمیخوام با شما بحث کنم. بحث دلیل بالاتر هم داره غیر از اینی که فرمودید. علی حال اینی که آیا پس دکتر روشن شد این در حقیقت یه مبنای علمی بوده که آیا انعنه تسابق الاتصال یا لا تسابق. این منافات با عدالت انسان، منافات با جلالت شأن انسان، منافات با علم، با این چی نداره. خب رأی این اشکال به سهل نیست، ممکنه خیلی از ما هم مثلا از داغ قبول فهمونه، خیلی از ما هم قبول بکنیم. قرازم و تصادفاً این بحث به این صورت در میان کلمات متأخرین ما، متقدمین ما اصلا خیلی مطرح نشد. سنی ها خیلی روش بحث کردن. ما شاید الان فعلا ده ها قول از اصحاب این قول ده، شاید نزدیک 70-80 تا قول، قال فلان قال فلان. عرض کردم 95% اقوال اهل سنت که مرحوم احمد هم از همین راهه، میگه انه مساویه با اتصاله، شما نگو ان فلان، بگو فی کتاب فلان. اما ادهی میگفتن نه انا هم از اتصال. من نگفتم سمعتو، گفتم سمعتو، گفتم حدثنی، گفتم سمعتو اشکال وارده. من که نگفتم سمعتو صفوان یقول ان صفوان، انا هم به نظر من هم از اتصال، من نظرم اینه، لزوم میگم ان صفوان. لقدرم یه راه دیگه هم که خب میدونه ادهی رفتن که مثلا حدیث که خیلی مضمونش قشنگه، انصافا هم لفظش قشنگه، یعنی ما هم جای کلنی بودیم نسخه نقل میکردیم، مشکل نداره نسخه، انصافا مشکل نداره. صف سر این نسخه که از صفوان نقل کرده، بعدش هم عیسی بن قاسم ثقه است، از اجلا هم هست نسبتا ابی عبدالله علیه السلام. متن حدیث هم گفت اعرب و احادیث ناف انا قوم فسها، متن حدیث هم فوق العاده قشنگه، ان ابغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. واقعش هم همینطوره، کسی که مردم از شر زبان اون در امان نیستن، این مبغوسته این خلق هم هست. پس حق با کلینیه، ما هم زمان کلینی بودیم همین کار قبول. الان هم نسخه صفوان که راویش سهل باشه ما نقل اینجور چیزا رو نقل میکنیم، این انصافا خوبه. باز نسخه دیگری باز مال سهله، البته این اکرام اعمه، این در روایات ما آمده، زیادم آمده، سنی ها هم دارن و یکی از واقعا جوامع حکم رسول اللهه. باز روایات دیگه انجاب، این البته سندش یکم گیر داره، ان ابی حمزه سومالی انجابر، فکر نمی‌کنم با حمزه جابر در کرده، قال قال رسول الله شر الناس، این به السنه مختلفه، یوم القیامه الذین یکرمون، به صیغه مجهول بخونید، شر الناس يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم، مفهوم لعجل است. یعنی اینقدر اینها خبیثن که نه فقط انسان نمیتونه به اینها بگه شما مثلا بدید، دو نمیتونه به اینها ساکت هم بشه، سه احترامشان باید بکنه. این خیلیه دیگه، چون یه مرحله آدم میگه به این طرف تو آدم بدی است، این اینقدر خبیثن که این مرحله نیشه انجام داد، دو آدم ساکت بشه اقلا خوزمونی شد، اینم اینقدر خبیثه این مرحله هم نمیشه، مرحله سوم حرف عادی هم نمیشه، باید احترامش هم بکنید، تعظیم و تبجیل و خب این دیگه فوق العاده باید خبیث باشه. واقعا هم همینطور، واقعا شر الناس و القیامه اینان که انسان با اینقدر اینا شرارت دارن و اینقدر اینا خباثت و دناعت و پستی و بناسبت بیشرفی دارن که انسان باید از اینا با احترام اصلا با اینا برخورد و با احترام آمیز بکنه، کمتر از او بکنه نابودش میکنن. ببینید که چه اوضاعی پیدا میکنه. بله، روایت دیگری داریم که برهوم شیخ کلین الکده عرض کردیم، در قوم در اوائل قرن چهارم که دست به تنقیح زدن، یکی از آثاری که دو تا خط رو من، چون نه اینکه حالا این مطلب اهمیت داره به خاطر دو تا خط رو ما دو تا خط اساسی در قوم داریم در اول قرن چهارم، یکی خط کلینی، یکی هم خط مرحوم ابن الولید. اینا اختلافاتی دارن، من بحث کبرویش عرض کردم، توی مصادیق گاگاهی مصادیقش بیان میکنم. یکی از مصادیقی که محل اختلاف بین این دو خط بود، نسخی از کتاب یونس بود که محمد ابن عیسی ابن عبید آورده. ظواهرش ایشون از که من جای ندیدم خودم، لکن با تقریبی که به ذهن خودم آمده ایشان به قوم آمده، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی رحمه الله. این نسخه یونس هم محل اختلاف بود، یکی از نقاط اختلاف بین این دو خط، که این دو خط خیلی در تنقیح احادیث ما تأثیرگذار بود. البته فی ما بعد بیشترین تأثیرگذاریه، یعنی بیشترین مکتبی که توانست تنقیح احادیث بکنه، مکتب دوم بغداده. این مکتب دوم بغداد بعد از این دو نفره، مکتب دوم بغداد، چون مرحوم کلینی 329 یا 28 وفاتش در بغداده و مرحوم ابن ولید 343 ظاهره یا 44 43 ظاهره، توی نجاشی داره من یادم رفت 43، و مکتب بغداد بدایات ظهورش با آمدن آل بویه بغدادی 334، یعنی آمدن آل بویه بین این دوتاست دیگه، با آمدن مرحوم ابن قولب، با وجود ابن قولبه بعد شیخ مفید، اینا بعد از هر دو مکتب. عرض کردیم اونی که در بغداد بیشترین تأثیری که ما الان تا این لحظه که من در خدمتون نشستم، چون این فکر شیعه رو باید دائما شما در ذهنتون تمرین بکنید و تکرار بکنید، بیشترین تأثیر رو ما به مکتب دوم بغداد داریم.
مکتب اول
بغداد کیا هستن؟ ابن ابی عمیر و هشام و یونس و اینا، صفوان و اینا. مکتب دوم بغداد که از سال بعد از آمدن آل بویه بغداد شروع میده و شخصیت های معروفش مفید و سید مرتضی و سید رضی و ابن قولبه و مرحوم شیخ طوسی و سلار و الی آخره، این بزرگانی که هستن که از سال تقریبا 320 خورده با آمدن شیخ کلینی که دقیقا نمیشه وقتی آمده و با خروج شیخ در حدود سال 450 که عرض کردیم از زمانی که شیخ از بغداد خارج شد 4 سال، نزدیک الان 1000 سال، 1436 14 سال دیگه میشه 1000 سال دیگه، در این مدت ما مکتبی در بغداد نداشتیم از اون وقت حساب کنیم تا حالا. با خروج شیخ از بغداد دیگه تمام شد، یک مکتب تأثیرگذار ما در بغداد. این مکتب بغداد خوب دقت بکنید، تا حد زیادی اعتمادش بر خط کلینی است نه ابن الولید. اون دو مکتبی که در قم بود به خلاف صدوق، صدوق اعتمادش بر ابن الولید نه کلینی، لکن خط عرض کردم صدوق اینها تقریبا در سال 400 تمام میشه. اونی که الان تا زمان ما مثل یک جریانی ادامه داره، مثل یک سیلابی ادامه داره، چون حتی این هدار ان سیل، اون مکتب دوم بغداده که مکتب دوم بغداد متأثر است به مکتب کلینی در اول قرن چهارم، چون دیگه که چون در مکتب کلینی با غیبت با اثر غیبت صغرا تمام میشه. اونی که بیش دیگه به حساب مکتبی است که 100% کارش تنقیحه، یعنی مکتبی است که 100% کارش علمیه، چون مکتب اول بغداد از حدود سال 150 زمان موسی بن جعفر تا حدود 310، ما به نظر ما این فقه الرضا آخرین نوشته از مکتب اول بغداده، این فقه الرضا لکن چون اینها به هر حال در عصر امام بودن، بعد هم در عصر غیبت، تو این خط تولید هم داریم، یعنی مستقیما حضرت موسی بن جعفر شیندن، حضرت جواد شیندن، این خط مکتب بغداد. مکتب قم از حدود 200 تا حدود 400. کار این مکتب تنقیح، اما تولید هم داره، چون عدهشون خدمت از رضا رسیدن، خدمت از جواد شیندن، بعدها از همین مکتب توقیعات داشتن. اصلا مکتب قم دیگه توقیعات قم. مرحوم صفار توقیعات مفصلی به حضرت عسکری داره، مرحوم همیری توقیعات بسیار مفصلی به حضرت مهدی داره. مکتب دوم، مکتب بغداد قم، هم باز درش حالت تولید بود، اما مکتب دوم بغداد دیگه حالت تولید نداره، چون بعد از غیبت زهراست، تماما کار علمیه، یعنی کاری که ما الان میکنیم. خب روشن شد؟
ما تمایز بین ابن ولید و کلینی که حالا بعد تو بغداد بهتره،
اینا چون هیچ کس نگفته، ما میگیم اینا با زحمات زیاد پیدا کردیم، یکی یکی سعی میکنیم در خلال مباحث مواردش رو بگیم. یکی از اونها که تا حدی کلیدی بوده مجموعه آثار یونس به طریق محمد ابن عیسی. کلینی رو اینها اعتماد کرده، ابن ولید اعتماد نمی کرده، معتقد اینا قابل اعتماد نیستن. این خیلی مؤثر بوده فی ما بعد. خوب دقت بکنید، به عکس ابن الولید مثلا رو نسخه دیگر یونس اعتماد کرده، بغدادی ها رو اون نسخ اعتماد نکردن، خیلی کم اعتماد کرد، درست به عکسه تو آثار یونس دوتا به عکسه. علایه حالا این حدیث شماره 9 که از اینجا میخوام صفحه 126 در باب 70 جهاد و نفس داره که کلینی انهان علیین ان محمد ابن عیسی ان یونس، این همون نسخه یونس به مکتب کلینیه. روشن شد؟
دلیل عدم اعتمادش این دوست
دیگه خیلی طولانی میشه دیگه، حالا من مقدارش هم طولانی شد دیگه، فقط می‌خواستم یه کمی آشنایی باشه ان شاء الله در این وقت دیگه. به انا عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام من خاف الناس و لسانه فهو فی النار. این هم جزء انصافا قشنگه. یه توضیحی راجع به این احادیث بعد عرض می‌کنم. در باب 71 ایشون باب و تحریم الفحش و وجوب حفظ اللسان، اصلا این البته باب 70 چند تا روایت خوندم از جهاد نفس، خیلی مربوط به این جهت نبود، لکن این باب دقیقا مربوط به همین مسئله است که مرحوم شیخ انصاری متعرض شدن. مرحوم کلینی قدس الله سره ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال، این دیگه چون زیاد شهدیم از با ملتفظ شدیم، این نسخه ابن فضال پدره دیگه، اینقدر ما اینو گفتیم که انشالله حفظ شده باشین. هر جا در کتاب کلینی ابن فضال آمده مراد پدره حسن ابن علی، لکن در کتاب شیخ طوسی اول سند میگه ابن فضال هم مراد پسره، بر از این ابن فضال در این دوتا کتاب مختلفه. اگر ابن فضال در اول تهذیب هست مراد پسره، پسر اسمش علیه. اگر در کتاب کلینیس در این طبقه با دو واسطه، اگه با دو واسطه، با یه واسطه از ابن فضال پسرم نهر میکنه، اما غالبا اسمش میبره، با دو واسطه ابن فضال پدره، اسمش حسنه و انصافا هم شخصیت بزرگواری است. حتی گفته شده چون فتحی نبوده بعدها برگشته، حالا انصافا حالات عجیبه ای داره ایشان. ان ابل مقرا ان ابی بصیر حمید ابن مسنا، ایشون هم ثقه است ابو بصیر، قال من علامات شرک شیطان، این هر دوش درسته، هم شرک درسته هم شرک درسته، به فتحته به کسر ثم سکون، هر دو. یک بحثی است که بحث قرآنی است، به اصطلاح این روایاتی است که شواهد قرآنی داره، چون در قرآن داره و شارک هم فل اموال و الاولاد، که شیطان یعنی در وجود انسان یک رگ شیطانی هست شارک هم. وقت از این کلمه اولاد معلوم میشه که از بر میگرده به جنین، اصلا این شرک شیطان که در روایت داره که مثلا بسم الله گفته بشه و الا شرک شیطان هست، این یک عناوینی داره، یعنی اختصاص به اینجا نداره، اصلا یه عنوانی داره و روایاتی داره و به همین عنوان، و کاش که ایشون یک جا میبود. این تعبیر اشاره است به همون، اولا به آیه مبارکه، بعدم به همون حدیث معروف از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقیان فی بطن امه، و این که اینجا ایشون آورده که نسخه ابن فضاله به صورت نسبتاً مفصلترش در باب 72 برای اینکه اون روشن بشه، انا عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن خالد از مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا از برقی پسر احمد انا عثمان ابن عیسی، خود من یک شبهه‌ای در روایات برقی پسر از عراقی ها دارم، البته زیاده، عددش کم نیست، چون اشکال ما اینه که شواهد ما نشون نمیده برقی پسر به عراق رفته باشه. عثمان ابن عیسی از مشایخ کوفه است، مثلا ایشون واقفی هم هست، باز شواهد ما نشون نمیده که واقفی ها در قم آمده باشن. من این قاعده رو چند بار عرض کردم، اینه با تتبع دیگه، ندیدم کسی از واقفی ها، کیسانی ها، فتحی ها، زیدی ها، نمیدونم اینایی که نسبت داده شده مذاهب فاسده، به استثنای قلات در قم آمده باشن. قلات داریم، من میسارم مثل اهل زیاد و فلان داریم از قلات که در قم آمدن، اما واقفی به قم آمده باشه من تا حالا ندیدم، یا فتحی آمده باشه قم و قومی ها از اون نقل کرده باشن. بله، مرحوم کلینی کوفه رفته، کوفه حمید ابن زیاد فقیه بزرگ واقفی ازش نقل کرده. شواهدی که ما دیدیم در این مدت مراجعه، نه اینکه رو این کار کردم به خصوص و تتبع کرده باشم، ندیدم تا حالا اصحاب مذاهب فاسده شیعی البته به استثنای قلات قم آمده باشن، این رو من ندیدم. انا عمر ابن عزینه از اجلای ماست، انا ابان ابن عیاش که ابی عیاش که محل کلام اسم پدر ایشان فیروز مکنا به ابی عیاش، ان سلیم ابن قیس، این همون کتاب سلیمه و عرض کردیم که راجع به کتاب زیاد صحبت کردیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم. کتاب سلیم تقریبا اولین کسی که ما داریم خیلی کتاب رو پخش کرده کلینیه. این کتاب بلا اشکال بین شیعه مخفی بوده و چون توش صراحتن اولی و دومی و تمام دستگاه خلافت رو به یک نحوه عجیب و غریبی زیر سوال برده، نه زیر سوال، زیر بدترین کارها برده، خواهی نخواهی هر وقت و شیعه میخواست نقل کنه حتما به تقیه به شرایط مکانی و زمانیش کم و زیاد میکرده. نسخ کتاب فوق العاده مختلف بوده، به خاطر همین جهت نقطش هم واضح بوده. حالا یه حالا انا امیر المؤمنین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. یک انسان بی دردیه، هر چی به زبانش میاد میگه، هر چی مردم بهش گفتن عین خیالش نیست. لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فإنك إن فتشته. خوب به زندگیش نگاه کنی، یا اصل نسب درست نداره، لم تجده الا لغیه، لام با غی، غی یعنی نستجیر بالله، چون ما در لغت عربی رشته داریم، لرشتتن یعنی پدر مادر صحیح داره، غیه عکسشه. او شرک شیطان، دو جور قرائت شده، شرک شیطان، شرک شیطان. این روایات عرض کردم من کرارن، سابقاً هم عرض کردم، این یکی از فوارق اساسی بین نصوص دینی ما و قانون، حال این که میخوان نصوص دینی رو تفسیر قانون کنن با این مشکل روبرو هستند، که از نقاط مشکلش همینه. در نصوص قانونی فقط همون خود قانون گفته میشه، در نصوص دینی میره گاهی رو ملاکات، میره گاهی تا از اون اول وجود تا آخر مراحل تکاملی انسان که روز قیامت باشه. ببینید دقت کنید، ان الله حرم الجنه، اون مرحله آخر رو گرفته. بعدم میگه نکتهش اینه که این یک رگ شیطانی در وجودشه، اون رگ شیطانی در خلال زبانش روشن میشه صحبت که میکنه، اگر رحمانی باشه این الفاظ قبیح به کار نمیبره. روشن شد؟ این مال یک خرابیست که در از سعید و سعیدون فی بطن امه، این در وجودشه، در ذاتشه، با اینکه مؤمن هست میگه من مسلمم، چطور مسلمان هستی که خب جلو زبان تو نگه داره. این اگه انسان واقعا، این معلوم میشه یک رگ شیطانی قوی در او هست. قیل یا رسول الله و فی الناس، شرک و شیطان خود در مردم هست که شیطان شریک باشه. فقال رسول الله اما تقرأ قول الله عز و جل و شارکهم فی الاموال و الاولاد. این حضرت، این به اصطلاح جزء احادیثی بوده که شواهد کتاب و سنت داره، شواهد کتاب شارکم فی الاولاد، شواهد سنتش هم از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقی هم فی بطن امه. روشن شد؟ اون وقت این نکته هم روشن شد. یکی از جاهایی که فقه رو مشکل میکنه که قانون نیست اینه، در قوانین، اولا قوانین بشر وضع میکنه، اونا اون جنبه غیبی ندارن که حالت جنین و اینها و شیطان رو تشخیص بدن یا جنت و بهشت. اصلا بشر از وقتی که مرد دیگه یعنی انسانی که به اصطلاح از درجه حیوانیت هم بالاست میاره میگه به جماد، چون این باید نامی بشه، بعد جز حیوان بشه، بعد انسان بشه، این حکمش حکم جماد، مرده حکم جماد. یعنی تفاوت بین این دو مرحله خیلی زیاد، لذا هیچ جهت غیبی برای بشر مکشوف نیست. یکی از مشکلات نصوص دینی ما اینه، و لذا مثلا از این تعبیر و شارک هم فل اموال در میاد، این حرامه یا کراهت شدید داره. وقت بناشون اینه که ان الله حرم الجنه، این حرامه. ما در تعابیر دینیمون گاهی به تعبیر بیان ملاکاته، ملاکات هم روشن شد، یک ملاکات شهودی داریم، مثلا این کار رو بکنی رزقتون زیاد میشه، یک ملاکات غیبی داریم، شرک شیطان، این ملاکات غیبی است. بشر هر مقدار پیشرفت علمی بکنه این جن شیطانی رو تو انسان تشخیص نمیده. یکی هم حرم الجنه، اونم بشر تشخیص نمیده. دقیق فرمودید؟ پس ما یه مشکلی در نصوصه، چون عرض کردیم جل سه تا مرحله قبل داره، مبادی جل، یکی ملاکاته، یکی حب و بغضه، یکی اراده و کراهت، این سه مرحله، بعد جل، بعد مرحله ابلاغه که اصطلاحاً فعلیت اسمش گذاشتیم، بعد مرحله وصول به عبده که اصطلاحاً اسمش تنجز گذاشتیم، بعد مرحله امتثاله که یا انجام بده یا نمیده. این هفت مرحله ما در اصول در حقیقت باید رو این هفت مرحله حکم کار بکنیم. و عرض کردیم اون چی که الان در کتب اصول دارن سنی ها شیعه ها همش روی مرحله تنجز رفته، تمامی بحث ها. ولذا اگر ما بخوایم یه اصول جدید بنویسیم رو این تنظیم کلن مشکل پیدا میکنیم. البته در خلال بحثای اصول مثلا جدید شیعه هی به بعضیاش اشاره شده، اونی که ما الان کل اصول رو، اینی که نرفت در شافعی گفته اصول بحث از حجت، درسته حجت به یک معنی عام، کل مباحثی رو که ما الان در اصول داریم در حول تنجزه، تو این مراحل هفتگانه که من گفتم، یعنی توی نه مراحل هفتگانه، تو این هفت نکته‌ای که در ما در اصول بررسی می‌کنیم، حکم که یکیه، اونا مبادیش هم اونا بعد مراحل متأخرن. اون چیزی که در اصول باید ما بررسی بکنیم که این هفت به اصطلاح محوره، این هفت تا محور فعلا کل کتب و اصول ما محورش ششمه، البته توش محور هفتم هم گاهی هست به مناسبت های مثل بحث مقدمه واجب و بحث تزاحم و الی آخری. علایهالم برگردیم به روایات. پس ببینید حضرت صادق فرمودن من علامات شرک شیطان، تایید همون روایت شد که ان رسول الله الذی لا یشک فی، که قطعا هست، اینه که زبانش، یعنی اگر چشمش انحراف رفت این شرک شیطان، دستش انحراف رفت شرک شیطان، این رو فقط وحی مدرسه وحی تشخیص بده، هیچ بشری نمیتونه تشخیص بده. ان یکون فهاشن لا یبالی ما قال ولا ما قیل فی، این یک روایت. روایت دوم مرحوم کلینی انتخاب کرده، از سند روایت مشکل داره، از ابی جمیله، ابی جمیله مشکل داره، تازه یرفعه و مرسلم هست، لیکن مضمونش قشنگه، بعید نیست مرحوم کلینی اون مضمون هم حساب میکردن ابی جعفر علیه السلام دیگه، چون شیخ دنجا علا خلاف القاد، چون شیخ عرض کردم کردن صاحب وسائل صاحب جواهر قدس الله نفسه از عجایب کارشه، در هر مسئله سعی میکنه استیعاب روایات بکنه، خیلی هم خوب لطیفه این کاره. و شیخ انصاری به عکس ایشان یکی دو روایت میگه و غیره ها، ختمش میکنه. و عرض کردیم در معاصرین ما مرحوم حکیم نسبتا استیعاب داره، اندازه جواهر نه، و آقای خویی هم مثل مرحوم شیخ یکی دو میگه و نحوه ما غیره ها، ایشان ختمشیم، لیکن خوبه انصافا اونس به روایات اهل بیت خیلی زیباست، مخصوصا که واقعا این روایات اینقدر زیباست که اصلا انسان شاید وصول پیدا کنه متنش از امام صادر شده، هم به لحاظ عربیتش و مضمونش و جهات غیبیش و شهودیش.
معلوم
غالبش نقل به معنا هست؟ معلوم نیست. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان الله یبغض الفاحش المتفحش، فاحش کسی که الفاظ زشت به کار میبره، متفحش کسی که زیاد و فراوان و اعلام میکنه و داد و فریاد و الی آخره. حدیث سوم، این هم جزوه، این حدیث جزوه میراث بغداد بوده، علی ابن حکم میراث عراق بوده، توسط احمد به قم رسیده اشعری. حدیث سوم جزوه میراث کوفه است که باز توسط احمد از محمد ابن سنان. ببینید با اینکه محمد ابن سنان از غلاف احمد نقل کرده، ایشون ببینید من عرض کردم اولین کسی که در قم به حسب معلومات ما احادیث رو تنقیح کرد، ولو به حسب هزار طرف ضعیفه، خوب دقت بکنید، انتخاب کرد اوورد قم احمده، دومیش کلینیه یا ابن الولیده، ابن الولید و کلینی به یک واسطه از احمد نقل میکنه. پس روشن شد تاریخ حدیث بر خلاف باشه، قبول کرده. خب این تنقیح کرده، این فهمیده که اینی که درست نقل کرده، نفهمیده همشین. انا ابن مسکان انا الحسن سیغل قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الفحش والبذاء والصلات بدزبانی، زبان درازی کردن، من النفاق. ببینید دقت کنید، جهات غیبی، یک از نطفه خبر دادن، دو از آخر امر که به بهش میرسه یا نمیرسه خبر دادن، یک خبرای هم در وسطه. این ملاکات رو ببینید دقت بکنید، میگه اگه کسی حرف بد میزنه غیر از حالا اینکه شرک شیطانه، اصلا تو ذاتش حالت نفاق داره، ایمان نداره تو ذاتش، ظهورش به همین الفاظ زشته. اگر این ایمان کامل بود ظاهر دقت، نه همه جهات غیبی است. اینه که خوب دقت کنید، از جهات غیبی ما برسیم به حکم قانونی، این خیلی مهمه در فقه ما. مثلا ممکنه کسی بگه اگه گفت البزاء من النفاق، این ازش حرمت در نمیاد، مثلا من با مثال این جنبه اخلاقی در نمیاد، من با مثال میخوام بگم. اما اگر فرمود ان الله حرم الجنه، این ازش حرمت در میاد. اون نکته من روایت خوندم، نه فقط مثل مرحوم شیخ آورده، می‌خواستم اون نکته فنی، نکته فنی که شما در اصول باش، در فقه کلا باش مبتلا هستید اینه. مثلا فرض کنید عدس بخوریم، فرض کنید دستتون بشورین قبل سرس میاره، خب این ملاک دیگه، آیا این ملاک استحباب در میاره یا در نمیاره، یا یک امر دنیوی ربطی به استحباب نداره؟ این یکی از جهات اساسی است که ما در قرآن و روایات نبوی و ولوی داریم، و اون این که به آگاهی مثلا میگه حرامون علیک، خب یستحب ذلک، یکره، یحرم علیک، یجب علیک، اینا خود حکمه، این خیلی روشنه. گاهی میاد رو ملاکات، گاهی هم ما داریم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، گاهی هم میاد رو اراده، ان الله یرید بكم الیسر، ان الله ان فلان اراده که ان الله اراده کذا. پس لكن ملاکات بیشتره، اینا هر سه مبادی جعله، ملاکاتش و حب و بغض و اراده و کراهه. از این مبادی جعل ما چطوری جعل رو استنتاج بکنیم، این کار مهمه فقه. دقت فرمودید؟ حالا ببینید حدیث بعدی، باز مرحوم کلینی از احمد، احمد اشعری، علی ابن نعمان. خود علی ابن نعمان جزء اجلای اصحابه، لکن عمرو ابن شمر یک کمی اشکال داره، و جابر جعفی هم که گفتیم مرحوم نجاشی خیلی بهشون حمله کرده و درست نیست. انا ابی جعفر قال قال رسول ان الله یبغض الفاحش البذی السائل الملهف. یه چیز رو بچسبه از آدم بخواد، همینجور بچه بل نکنه آدم، خب آخر آدم وضعیت میشه دیگه. حالا این یبغض یعنی کراهت داره یا حرمت داره، بعضی هستن یه چیزی میخوان بل نمیکنن، شب و روز تلفن میزنن حضوری، خب واقعا آدم اذیت میکنن، هر چیزی که نمیشه امکانات زندگی من جواب میده، میشسته با آدم. ان الله یبغض الفاحش البذی، اینا هر کدوم جدان، کسی که فاحشه و بذیء اللسان، السائل الملهف، سائل طلب میکنه و اصرار میکنه ول کن. باز روایتی از ابن عزینه، از ابن ابی عمر، از طریق ابراهیم هاشم، این روایت اصلش بر عراق بوده، به قم به توسط ابراهیم هاشم رسید. اینا میراثا رو شرح دادن، حالا من فقط اشاره میکنم. سندش درسته، عن ابی جعفر قال قال رسول الله لعائشه، این هم خیلی عجیبه که امام از کلام رسول الله، یا عائشه ان الفحش لو کان مثالا لکان مثال سوء یا سوء، اگر فحش و بدزبانی در خارج مجسم بشه یک مجسمه زشتیه.
من
مثلا با خودشون شاید مراد همینه. بله. مثلا باز دو مرتبه ان قال من فحش علی اخیه المسلم نزع الله منه برکت رزقه. اینم ملاکات، لکه ملاکات دنیوی و وکله الی نفسه، این ملاکات غیبی و افسد علیه. بله آقا
قبلی که میگفت به شکل مجسم زشت در میاد، اون کدام ملاکات؟
اینم ملاکاتی است، لکن ملاکاتی است که به اصطلاح باز عالم غیب خبر داره. اگه بنا بشه تجسم بشه به شکل یک انسان زشت، یک موجود پلیدیه. بعد روایت بعدی که نمیخوام چون وقتم تمام شد عذرخواهی میکنم، از سماع بویا با اون شتربانش یک بدی گفته، حضرت خیلی ناراحت میشن. بله در کتاب منسوب به حسین سعید زهر اگر کتاب ثابت باشه حدیث صحیحه. قال قال رسول الله نبی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان من اشر، اشر و شر هر دو استعمالش درسته، ان من اشر عباد الله من تکره و مجالسته لفحشه. اینقدر بدزبانه که مردم این پیش خدا، این وقتی میگه پیش خدا این اشاره به اینه. حالا دیگه من این توضیح را نمیتونم بدم، یعنی این یک درجه بسیار بالای از شرارتیه، یه درجه پایین نیست، درجه دو پایین نیست، این آخرین درجات شرارته. بعد باز روایتی از جابر که احتمالا همون باشه، قال ان الله يحب الحي، کسی که با حیاست، الحلیم، الغنی، المتعفف، با عفت، با عفافه، علاوه ان الله يبغض الفاحش البذي السائل الملهف. واقعا احادیث بسیار روشنیه. باز از روایت دیگری است که از محمد بن سان در کتاب زهد آمده، ان الحیا والعفاف والعی، عین به اصطلاح ناتوانی عجز، اعنی ایل لسان، کسی که زبان مثلا نمیتونه خوب صحبت کنه به اصطلاح، لا ایل قلب، نه اینکه قلبش دی میفهمه، زبان، منل ایمان، اینم جهات غیبیه، و ان والفحش والبذا والصلاه من النفاق. این حدیث خوندیم در همون حدیث شماره 3، این به صورت کامل ترشه. بله این حدیث، بله در روایت دیگری است که سندش اشکال داره به خاطر سهل به قولان از کتاب محبوبه به قوم آمده توسط کلی نقل شده، انا ابی عبدالله قال البغاء من الجفا والجفاء فی النار، که دیگه جهات غیبیش توضیح دادیم. بعد در کتاب حسن حسین بن سعید همون روایت ابو عبیده رو که اوردین کلینی اورده، در کتاب حسین سعید اینجور آمده، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه والبغاء من الجفا والجفاء فی النار. البته بعضی جفا داره، جای دیگه هم نفاق داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
کتاب حسین سعید
بله احتمال جمع آوری درش هست.